فیض و آرامش خداوند بر شما عزیزان. انسان تنها به نان زنده نیست، بلکه به هر کلامی که از دهان خدا صادر شود. آمین. در جلسه قبل به صورت خلاصه متوجه شدیم که خدا می خواهد طرز فکر و رفتار ما شبیه عیسی مسیح باشد. در ادامه، وقتی خدا اولین بار در مورد انسان سخن گفت، اعلام نمود آدم را به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم. کتاب پیدایش باب 1 آیه 26. این شباهت شباهتی مادی نیست، چرا که خدا وجود مادی ندارد و اصلا نمیتواند شباهت مادی سخنی به میان آورد. وقتی کتاب مقدس میگوید خدا را هرگز کسی ندیده است، به این دلیل نیست که گویا خدا پنهان شده، بلکه به این دلیل که چیزی برای دیدن وجود ندارد. خدا روح است. بنابراین وقتی کتاب مقدس میگوید انسان به صورت و شبیه خدا آفریده شده، از شباهت روحانی خدا صحبت میکند. میبایست در شخصیت و رفتار انسان تصویری کامل از شخصیت و رفتار خدا دیده شود. اگر می توانستیم مانند پرندهی روی دیوار باغ عدن بایستیم و نحوه رفتار آدم با حوا یا برخورد حوا با آدم را ببینیم، می دیدیم که خدا شبیه چیست. اگر می توانستیم شیوه رفتار آدم و حوا با حیوانات و پرندگان را در باغ عدن ببینیم، آنگاه می دیدیم که خدا چگونه وجودی است. آنها به صورت خدا آفریده شده بودند و اگر به آنها نگاه می کردید، اصلی را که آنان شبیه او بودند می دیدید. در واقع شخصیت خود خدا را می دیدید. آن فاجعه غم‌انگیز روی داد. انسان در حماقت خود گناه ورزید و از جلال خدا قاصر شد. حال وقتی به انسان نگاه می کنید، دیگر شباهت اصلی خدا را در او نمی بینید، بلکه تنها تصویری از انسانی سقوط کرده و شکل افتاده. وضعیت ساقط شده آدم به فرزندانش نیز منتقل شد. پس آدم پسری به شبیه و صورت خود آورد و او را شیث نامید. کتاب پیدایش باب 5 آیه 3. دیگر آدم شباهتی به خدا نداشت، بنابراین شیث شبیه آدم شد. از شباهت به خدا محروم گردید و او نیز وارث سقوط پدر شد. انسان نه تنها سقوط کرد، بلکه گم شد و گمراه گردید. او دیگر نمی دانست که باید شبیه چه چیزی باشد، زیرا که دیگر نمی دانست خدا شبیه چیست. اگر جلال خدا را شخصیت خدا بدانیم و سوی دیگر جلال خدا معادل شریعت خدا باشد، آنگاه شریعت خدا به این منظور داده شد که شخصیت خدا را مکشوف سازد. یعنی اگر جلال با شخصیت یکی باشد و نیز جلال معادل شریعت، پس شریعت با شخصیت یکی است. این یک نتیجه گیری کاملا منطقی و معقول است. از آنجا که هدف ازلی و ابدی خدا برای انسان این است که او بیانگر شباهت خدا باشد و از این رو شخصیت او را آشکار سازد، شریعت به عنوان مکاشفه شخصیت خدا در کوه سینا به موسی داده شد. خدا شریعت را در قالب مفاهیمی عملگرایانه به انسان داد تا در رفتار انسان جامعه عمل به خود بپوشد. شریعت مکاشفه ذات خداست، زیرا تنها در آشکار شدن شباهت خداست که انسان میتواند دریابد که بایستی شبیه چه چیزی باشد. بنابراین شریعت مجموعی دلبخواه از قوانین نیست، بلکه تصویر شباهتی است که انسان در ابتدای خلقت خود داشت. وقتی خدا در شریعت میگوید دزدی مکن، دلیل اصلی آن نیست که دزدی کردن خوب نیست، هرچند به راستی خوب نیست، بلکه به این دلیل که خدا دزد نیست و انسان آفریده شد تا به شباهت او باشد. وقتی خدا در شریعت میگوید قتل مکن، دلیل اساسی آن بسیار فراتر از این است که گرفتن جان دیگری کار خوبی نیست، بلکه چون خدا قاتل نیست و انسان آفریده شد تا به شباهت او باشد. وقتی خدا در شریعت میگوید زنا مکن، به این دلیل بود که خدا کاملا و تا به آخر وفادار است و انسان آفریده شد تا به شباهت او باشد. بنابراین زنا و انسانیت واقعی هیچ تناسبی با هم ندارند. وقتی خدا در شریعت میگوید شهادت دروغ مده، به این دلیل بود که خدا هرگز دروغ نمیگوید و بنابراین انسانی که به شباهت او باشد هرگز شهادت دروغ نمیدهد. وقتی خدا در شریعت میگوید طمع مورز، به این دلیل است که خود خدا هرگز طمع نیست و انسان آفریده شد تا به شباهت او باشد. وقتی خدا میگوید شش روز مشغول باش و همه کارهای خود را به جا آور، اما روز هفتم سبت یهوه خدای توست در آن کار نکن، به این دلیل است که خدا در روز هفتم آرامی گرفت، نه به این معنی که خسته شده بود بلکه کارش تمام شده بود. قانون روز سبت به این دلیل مقرر نشد که مردم را از کار بیوقفه و طاقت فرسا باز دارد، زیرا دلیل خدا برای استراحت این نبود، بلکه تا نشان دهد که هیچ کس خودکفا نیست و ما در کفایت و قنای کامل خدا استراحت می کنیم و می آساییم. پس برای قوم خدا آرامی سبت باقی می ماند، زیرا هر که داخل آرامی او شد، او نیز از اعمال خود بیارامید، چنان که خدا از اعمال خیش. کتاب عبرانیان باب 4 آیات 9 و 10. وقتی خدا می گوید پدر و مادر خود را احترام نما تا روزهای تو در زمینی که یهوه خدایت به تو می بخشد دراز شود، به نظر من به این دلیل بود که در تثلیث پسر درباره پدر می گوید من همیشه کارهای پسندیده او را به جا می آورم. و از آنجا که ما آفریده شدیم تا شبیه خدا باشیم، پس بایستی پدر و مادر خود را حرمت نهیم. شریعت مجموعی از قوانین دلبخواه نیست که دلیل اصلی و اولیه آن ایجاد فضایی برای مردم باشد تا بتوانند در هماهنگی با یکدیگر به بهترین نحو کار و زندگی کنند. البته این یکی از نتایج آن خواهد بود، اما قبل از هر چیز مکاشفه ذات خداست که انسان به شباهت او آفریده شد و در شباهت روحانی او شخصیت واقعی خود را خواهد یافت. وقتی عیسی در موعظه روی کوه با شاگردانش درباره شریعت صحبت می کرد، کلام خود را با این فرمان تکان دهنده به پایان رساند: پس کامل باشید چنان که پدر آسمانی شما کامل است. کتاب متی باب 5 آیه 48. هرچند این سخن مسیح برای شنوندگانش غیر ممکن می نمود، ولی در واقع کلامی که او بر زبان آورد هیچ تازگی نداشت. او همان سخن خدا در باغ عدن را تکرار کرد که گفته بود آدم را به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم. و بر شریعتی که خدا در کوه سینا به موسی داد و بدان وسیله ذات خود را مکشوف نمود، سهه نهاد. مبحث اول ما در خصوص شریعت این بود و درک آن اهمیتی حیاتی دارد. شریعت نه به صورت مجموعی از قوانین اختیاری، بلکه به عنوان مکاشفه ذات خدا داده شد. اگر از درک آن قصور ورزیم، ممکن است ماهیت نجات حقیقی و مفهوم کامل کار عیسی مسیح برای انسان را درک نکنیم. حال نوبت به سؤالی مهمتر و حیاتی تر می رسد. اگر هدف شریعت مکاشفه ذات خداست، تأثیر شریعت بر انسان چیست؟ پاسخ این سوال بسیار ساده و سرراست است. شریعت قصور انسان را برملا می سازد. وقتی موسی با شریعت خدا از کوه سینا پایین آمد، اولین فرمانی که برای مردم بیان کرد این بود: تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد. و فرمان دوم اینطور ادامه می داد: صورتی تراشیده و هیچ تمثالی از آنچه بالا در آسمان است و از آنچه پایین در زمین است و از آنچه در آب زیر زمین است برای خود مساز. نزد آنها سجده مکن و آنها را عبادت منما. دلیل این ممنوعیت بسیار واضح است. آنان نمی بایست خدایان دیگری را عبادت کنند، چرا که خدای دیگری وجود ندارد. خدا شریک، رقیب و همتا ندارد. مدتی بعد وقتی موسی بعد از 40 روز انزوا از کوه سینا پایین آمد، در نهایت وحشت متوجه شد که بنی اسرائیل دست به دست هم داده، طلاهای خود را جمع آوری و آنها را ذوب کرده، از آن گوساله طلایی ساختند. آنان برگرد آن رقص و پایکوبی می کردن و قربانی ها به آن می گذرانیدند و می گفتن ای اسرائیل، این خدایان تو می باشند که تو را از زمین مصر بیرون آوردند. کتاب خروج باب 32:4. وقتی موسی همراه با 2 لوح سنگی 10 فرمان خدا که یکی از آنها در منع بت پرستی بود به نزدیک اردو رسید، بسیار متعجب و خشمگین شد. چون نزدیک به اردو رسید و گوساله و رقص کنندگان را دید، خشم او مشتعل شد و لوح‌ها را از دست خود افکنده آنها را زیر کوه شکست. کتاب خروج باب 32:19. موسی سخت مضطرب و هراسان شده بود، اما خدا نه. خدا چیز تازه‌ای درباره انسان یاد نگرفت، بلکه انسان بود که چیز تازه‌ای در مورد خود آموخت و دریافت که نمی‌تواند آن کسی باشد که می‌بایست باشد. او سراپا تقصیر و ناتوانی بود. پولس رسول می‌گوید گناه را جز به شریعت ندانستیم. کتاب رومیان باب 7:7. به عبارت دیگر ممکن است تا گردن غرق گناه باشم و نه تنها در وجدان خود این موضوع را بدانم، بلکه روی هم رفته از آن لذت نیز ببرم. اما درست همان لحظه ای که با شریعت آشنا می شوم، بلا فاصله گناه مرا برملا می سازد و از تقصیراتم آگاهم می سازد. اخیراً برای انجام چند سخنرانی به استرالیا رفته بودم. وقتی انگلستان را ترک کردم، اواسط زمستان بود و در اوج گرمای تابستان به نیو ساوت ویلز رسیدم. بعد از سفری 24 ساعته خسته و کوفته به مقصد رسیدم و پس از استراحت و خوابی خوب، صبح روز بعد عازم سیدنی محل سخنرانی شدم و می‌خواستم فاصله حدود 60 مایلی تا آنجا را خودم رانندگی کنم. یک روز مطبوع و زیبای تابستانی بود و بعد از آن آب و هوای سرد، مرطوب و ابری انگلستان از آفتاب و گرمای مطبوع آن لذت می‌بردم. به زودی به شهری کوچک و خلوت رسیدم. صبح زود روز یک شنبه بود و در شهر تقریباً کسی دیده نمی‌شد. وقتی وارد جاده کمربندی شهر شدم، در فاصله نزدیک مردی را در لباس پلیس دیدم که در کنار جاده ایستاده بود و به من دستور داد که توقف کنم. فوراً اتومبیل را کنار جاده در نزدیکی او متوقف کردم. او به سوی من آمد و در حالی که از شیشه اتومبیل مرا نگاه می کرد پرسید: می دانید با چه سرعتی رانندگی می کردید؟ من که کمی دستپاچه شده بودم جواب دادم: ببخشید، متوجه سرعت سنج نبودم. او گفت: خودتان چقدر حدس میزنید؟ با توجه به اینکه در انگلستان از واحد مایل استفاده میکنیم و نه کیلومتر، به سرعت شروع به محاسبه در مغز خود کردم و به او گفتم 75. او در جواب من گفت: خیر، مثل اینکه واقعا حواس شما پرت بوده است. شما با سرعت 93 کیلومتر در ساعت رانندگی می کردید. فکر می کنید حد اکثر سرعت مجاز در این جاده چقدر است؟ با حالتی مبهوت به او گفتم که من انگلیسی هستم و اطلاع دقیقی از قوانین رانندگی در استرالیا ندارم. گفت: ما تابلوهای زیادی در سراسر جاده نصب کرده ایم، مگر متوجه آنها نشدید. و زمانی که به او گفتم هیچ توجهی به علائم و تابلوهای راهنمایی نکردم، از من خواست که گواهینامه رانندگیم را ببیند. صادقانه به او گفتم که همراهم نیست، چون که آن را در محل اقامتم جا گذاشته بودم. پرسید: آیا می دانید که نداشتن گواهینامه در هنگام رانندگی خلاف قانون است؟ جواب دادم: خیر، نمی دانستم. خب عزیزان، اینک به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پدر مهربان، چه زیبا و دلپذیر است وجود تو و محبت تو در زندگی همه ما. تو با تمام محبتت ما را به سوی خود می‌خوانی و ما کوتاهی می‌کنیم. ما را به خاطر این کوتاهی‌ها ببخش. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می‌سپارمتون. خدا نگهدار.